ساعت 18 به وقت ایران، شنونده مجله عصر رادیو فردا هستید. امروز شنبه 7 مرداد ماه 1402 برابر است با 29 ژوئیه 2023 میلادی. سلام میکنم به تک تک شما شنوندگان عزیز رادیو فردا از هر جای دنیا که صدای ما رو میشنوید. من نسرین افشار هستم، مجری این برنامه، و با 30 دقیقه خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو با شما خواهم بود. اما بیش از هر چیز میریم به سراغ تازه ترین خبرها. همکارم شاهین بشیری اینجا در استودیو با ماست تا تازه ترین خبرها رو به اطلاعتون برسونه.
با سلام. سازمان سنجش آموزش کشور دلیل لغو ناگهانی آزمون آیلتس در روز شنبه را افشای سوالات اعلام کرد. سازمان سنجش بدون اشاره به جزئیات در اطلاعیه اعلام کرد که لغو این آزمون بر اساس گزارش ناظرین این سازمان و با هدف پیشگیری از تقلب انجام شد. آزمون کتبی ارزیابی زبان انگلیسی موسوم به آیلتس قرار بود صبح شنبه در هتل اوین تهران برگزار شود، اما همزمان با حضور داوطلبان در سالن به آنها اطلاع داده شد که آزمون لغو شده است. خبرهای پرشمار درباره وقوع در کنکور سالهای اخیر، انتقادهای گسترده‌ای درباره سازمان سنجش در پی داشته است. شهرام دریایی، فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی، برای شرکت در رژه دریایی روسیه به سن پترزبورگ رفته است. به گزارش ایرنا، دو شناور ایرانی هم در رژه نیروی دریایی روسیه که روز یک شنبه برگزار می شود شرکت خواهند داشت. همکاری های نظامی و تسلیحاتی جمهوری اسلامی و روسیه در سالهای اخیر گسترش یافته و شهرام دریایی در گفتگو با خبرگزاری صدا و سیما سفر خود به روسیه را در راستای رزمایش سالانه بین ایران، روسیه و چین خواند. ارسال پهپادهای ایران به روسیه برای استفاده علیه غیر نظامیان در اوکراین نیز انتقاد شدید آمریکا و اتحادیه اروپا و تحریم‌های علیه تهران را در پی داشته است. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی انتقادهای گسترده از اظهارات اخیر وزیر ارشاد درباره ورود 400 جوان حزب اللهی به این وزارتخانه را رد کرد و این انتقادها را جنجال رسانه‌ای و ایجاد ناامیدی در مردم خواند. محمود اسلامی، معاون توسعه مدیریت وزارت ارشاد، در دفاع از اظهارات وزیر ارشاد گفت اکثریت جوانان جامعه ایمانی ایران حزب اللهی هستند. او در این حال گفت که مجوز استخدام‌های جدید را سازمان اداری و استخدامی کشور صادر کرده و بخشی از کمبود نیروی انسانی این وزارتخانه را جبران می‌کند. اظهارات چند روز پیش وزیر ارشاد با موجی از انتقادها روبرو شده و ادعای آن را در کنار خبر ورود نیروهای هشت شعبی به دانشگاه تهران قرار دادند. منابع حقوق بشری گزارش دادند که سامان یاسین، خواننده زندانی، پس از 4 روز بستری در مرکز روانپزشکی امین‌آباد و تحمل خشونت ماموران به زندان رجایی شهر بازگردانده شده است. وبسایت هرانا از حمله ماموران به سامان یاسین به دلیل خودداری او از تزریق یک آمپول خبر داده و وبسایت هنگاو هم گزارش داده که او با ارسال نامه‌ای از داخل زندان خبر داده که پس از تزریق آمپول به او دچار بیهوشی طولانی و سپس اختلال در بینایی شده است. سامان یاسین با تأکید بر اینکه پیش از بازداشت در سلامت کامل بوده، مسئولیت جانش را با قاضی صلواتی دانسته است. این هنرمند معترض مهر ماه پارسال در جریان اعتراضات سراسری بازداشت و بنابر حکم اولیه به اعدام محکوم شد.
سپاسگزارم، شاهین بشیری بود با آخرین اخبار ایران و جهان. اما حالا مروری کنیم به گزیده ای از گزارش هایی که در این مجله عصر می شنوید. افزایش مهاجرت در ایران در سالهای آینده تنها 20% نیروی کار برای ایران باقی خواهد ماند. نامه مدیر شبکه بهداشت و درمان شهر لاهیجان به منظور خودداری از درمان افراد بی‌حجاب در بیمارستان‌های این شهر.
مشخصا تبدیل سیستماتیک هستش و بی سابقه هم نیست. این در راستای محدودیت ارائه خدمات به زنانی هستش که سعی میکنن به اون الگوی جمهوری اسلامی در پوشش تن ندن، یه نوع نافرمانی مدنی در جامعه.
واکنش حکومتی به نوحه های اعتراضی آنها بخشی از نوحه خوان ها را دشمن شادکن خواندند. برای شنیدن این گزارش ها و گفتگوهای بیشتر شنونده مجله عصر رادیو فردا بمانید. محمد تقی نجف‌زاده مدیر شبکه بهداشت و درمان شهر لاهیجان با ارسال نامه‌ای به رؤسای بیمارستان‌های این شهر اعلام کرد که ارائه خدمات درمانی به رعایت حجاب اجباری مشروط شده. این پزشک در نامه خودش مشخص نکرده تا در شرایط اضطراری و اورژانسی که بیمار نیاز به مراقبت‌های فوری داره وظیفه مراکز خدمات درمانی چیه. در همین زمینه با راحله توانافرد فوق تخصص اطفال از لندن گفتگو کردم و از او در مورد آموزه‌های پزشکان در دانشگاه‌های ایران در دادن خدمات درمان به بیماران پرسیدم. آیا هیچ‌گونه پیش شرطی برای اونها تعیین شده بود؟
تعلیماتی که ما در ایران داشتیم در پزشکی از همون ابتدا، از همون سال اول پزشکی، چیزی که من یادم از تمام استادا بدون استثنا همیشه این بوده که یک پزشک وظیفش اینه که از تمام علمش، زمانش استفاده کنه برای کمک کردن به انسانها، برای اینکه دردهاشون از بین ببره. وقتی یک پزشک به یک انسان نگاه میکنه فقط یک انسان رو میبینه، کاملا خالی از هر گونه مذهب، عقیده، باور، جنسیت، هر چیزی. اون انسان یک انسانه و یه پزشک اینطور باید با یک انسان برخورد کنه. و این چیزی که ما یاد گرفتیم در دانشگاه و حتی در زمان فارغ التحصیلی در اون قسمنامه‌ای که خوردیم، من هیچ وقت فراموش نمی‌کنم که من و همه دوستانم خیلی احساسی شده بودیم، واقعا اشکامون در میومد از اینکه یک سفری رو در پیش رو داریم، یک سفری کاملا انسانی در پیش رو داریم و وظیفه‌مون کمک به بشریت، کمک به انسان هاست. به نظر من یه وظیفه یک پزشک که از هنرش و علمش استفاده کنه برای اینکه درد یک انسان رو از بین ببره و هیچ وقت نباید نگاه کنه که این انسان مذهبش چیه، عقیدش چیه، باورش چیه، جنسیتش چیه، چقدر پول داره. هیچ وقت نباید یک پزشک بنجد. پزشکی که بنجد فکر میکنه داره اون اخلاقیاتی رو که باهاش تعلیم دیده، تمام اون قسمی که خورده، اون سوگندنامه‌ای رو که خورده، همه رو داره زیر پا میذاره. برای من شخصا اصلا قابل درک نیست که یک پزشک یک مریض رو نخواد درمان کنه بر اساس اون عقیده و باوری که اون مریض داره. فکر میکنم در حرفه پزشکی رو میگن حرفه مقدس پزشکی. مقدس بودنش در همینه که پاکه و عاری از قضاوت‌های انسانی باید باشه. و در این تعلیماتی که ما داشتیم در ایران هیچ وقت هیچ پیش شرطی وجود نداشت که شما درمان رو باید در این شرایط ارائه بدی یا در این شرایط. نه، همیشه به ما یاد دادن که باید عاری از هر گونه قضاوت انسانی باشه و تعصبات.
در نامه‌ای که ابلاغ شده و شرط گذاشتن حجاب برای ارائه خدمات درمانی در لاهیجان رو دبیر ستاد امر به معروف این شهر امضا کرده که خب مشخصه بر چه مبنایی اینو امضا کرده، اما پزشکی که مدیر دولتیه و کاملا به مباحث انسانی آشناست، چطور با ارائه ندادن خدمات درمانی به بیماری که به هر دلیلی حجابش رو حالا رعایت نکرده تخلف ضد انسانی میکنه؟ آیا نهادی نیست که جلوی این گونه خطاها رو بگیره؟
مسلما اون پزشکی که داره چنین کاری رو میکنه داره اخلاقیات پزشکی رو کاملا زیر پا میذاره. و سوالی که مطرح میشه اینه که آیا این پزشک مجبور شده این کارو بکنه، تحت فشار شدید دولت بوده که این کارو کرده، رژیم بوده این کارو کرده، یا اینکه خود پزشک اصلا عاری از اخلاقیاته؟ چون اون کاری که داره میکنه عاری از اخلاقیات و زیر پا گذاشتن سوگندنامه پزشکی و زیر پا گذاشتن اخلاقیات پزشکی. پزشکی که میتونه این کارو بکنه خیلی اخلاقیات دیگر رو هم میتونه زیر پا بذاره به نظر من در این حرفه. و دانش اصلا پزشک قابل اعتمادی نیست اصلا، یا اینکه این پزشک یا کلا اصلا خودش برای رژیم کار میکنه، به دولت وصله و دانش براش مهم نیستش که نتیجه چیه، و یا اینکه تحت فشار شدید رژیمه و در نتیجه چاره نداره. و خب ما هممون میدونیم که چه فشارهای ممکنه وارد بشه از طرف رژیم. در مورد سوال بعدی که گفتی آیا نهادی در ایران وجود داره که به این چیزا رسیدگی کنه،
سازمان پزشکی قانونی، دادگاه‌های عمومی و فکر می‌کنم شاید دیوان عدالت اداری.
ولی فکر می‌کنم که به خاطر اینکه این موضوع الان یک موضوع سیاسیه، همه نهادها هم چون نهادهای سیاسی و وابسته به دولت و رژیم هستن، پس در نتیجه رسیدگی به این احتمال خیلی زیاد و خیلی راه پیچیده و مشکلی باشه.
با توجه به اینکه احتمالاً تنها شرطی که برای مداوا نکردن بیماران از سوی بیمارستان و یا پزشکان وجود داره مسائل مالیه، اگر در ایران کسی حق بیمه‌شو پرداخت کنه، مالیات بده، چطور نمیتونه از خدمات پزشکی استفاده کنه؟ یا این تبعیض سیستماتیک نیست؟
100% یک تبعیض سیستماتیکه، 100% یک ابزار دیگه برای سرکوب مردم، یک ابزار دیگه برای تحمیل کردن اون قوانین مذهبی بر کسایی هست که نمیخوان اون قوانین رو بپذیرن. برای من 100% سرکوب آزادی های شخصی انسان هاست. باید بگم اگر کسی حق بیمه میده و کسی بیمه رو پرداخت کرده و در نتیجه اون حق رو داره که دریافت کنه اون خدمات درمانی رو. سوالی که بر من اینجا مطرح میشه اینه که آیا اگر یک خانم پیری باشه که مثلا آلزایمر داره یا به هر دلیلی حجابش از سرش میفته، در بیمارستان آیا پزشکا میخوان به اون شخص خدمات درمانی ارائه ندن؟ و یا اگر این پزشکان از ایران خارج بشن، آیا هیچ گونه خدمات درمانی رو ارائه ندن؟ هیچ کس نخواهند داد؟ آیا در سیستم هیچ سیستم پزشکی در جهان کار نخواهند کرد؟ آیا خودشون رو پزشک نمیدونن؟ چون چطور ممکنه کسی پزشک باشه و خدمات درمانی رو از مریض دریغ کنه به خاطر نداشتن حجاب؟ این اصلا قابل درک نیست. چه که اگر کسی پول بیمه میده و چه اگر کسی انقدر فقیره که پول نداره بده، در هر دو صورت همه انسان ها حق دارن که از خدمات درمانی به صورت برابر بهره مند بشن.
گفتگوی شنیدید با راحل توانافرد، فوق تخصص کودکان در لندن، در مورد نامه مدیر شبکه بهداشت و درمان شهر لاهیجان به رؤسای بیمارستان‌های این شهر که در اون ارائه خدمات درمانی رو به رعایت حجاب اجباری منوط کرده بودن. اما در ادامه این خبر با مجتبی نجفی، روزنامه‌نگار سیاسی، گفتگو کردم و از او در مورد پیشینه این نوع طرز تفکر پرسیدم.
مشخصا تبعیض سیستماتیک است و بی سابقه هم نیست. این در راستای محدودیت ارائه خدمات به حالا زنانی هست که سعی میکنن به اون الگوی جمهوری اسلامی در کوشش تن ندن. یه نوع نافرمانی مدنی در جامعه شیوع پیدا کرده. به اعتقاد من یک بخشی از این بخشنامه های از این دست از سر سراسیمگی هست، به خاطر که یک جنبش مدنی هست تکثیر یافته در لایه‌های مختلف اجتماع. ما شاهد ظهور بروز این نوع نافرمانی مدنی هستیم. یکی از آرتارهای جمهوری اسلامی همین استفاده از دولت به عنوان نهادی که باید تامین امنیت بکنه، تامین آزادی‌های مشروع مردمش رو بکنه. اما برعکس، به خاطر اینکه ما بحران نهاد دولت داریم، جمهوری اسلامی از دولت به عنوان سرکوب آزادی‌های بنیادین مردم استفاده می‌کنه. و یکی از راهکارهای جمهوری اسلامی به این صورت بوده که سعی کرده با محدودیت ارائه خدمات عمومی یک نوع دلزدگی در زنان ایجاد بکنه که از اون حق خودشون مبنی بر آزادی پوشش صرف نظر بکنن. به نظر من این در راستای سرکوب ساختاری هست که جمهوری اسلامی برای ممانعت از اشاعه نافرمانی مدنی از طریق حالا کشف حجاب گرفته تا بدحجابی گرفته یا مسائل از این دست، به اعتقاد من یک نوع پیام مشخص علیه اجبار هست. جمهوری اسلامی تلاش کرده از این طریق از گسترش این رویکرد جلوگیری بکنه و قاعدتاً این یک تبعیض سیستماتیک و نقض حقوق بنیادین شهروندان ایرانه.
آقای نجفی، اگر که این نامه رو، نامه دانشکده علوم پزشکی لاهیجان رو که گفته به زنان بدحجاب یا بیحجاب خدمات ارائه ندن، اینو بذاریم در کنار اظهار نظر علم الهدا، نماینده ولی فقیه استان خراسان رضوی و امام جمعه مشهد، که میگه برای جلوگیری از کشف حجاب باید آتش به اختیار عمل کنین و جامعه باید به افرادی که حالا در واقع با حکومت هستند خدمات ارائه کنه، آیا باید منتظر این باشیم که این رویکرد قرار تثبیت بشه؟
به اعتقاد من یک بخش از راهکار جمهوری اسلامی علاوه بر اون محدودیت ارائه خدمات و محروم کردن بخش مهمی از مردم از اون حقوق اساسیشون که باید دولت اونها رو تامین بکنه، یکم تحریک گروه‌های آتش به اختیار و اون حالا گروه‌های حزب اللهی هستش، مبنی بر اذیت و آزار شهروندانی که تن به کوشش اجباری نمیدهند. از این منظر من فکر کنم خب این رویکرد بوده تداوم داشته، یعنی متناسب با شرایط هم ما میبینیم که اونها تلاش میکنن از این راهکارها برای جلوگیری از این نافرمانی مدنی استفاده کنن. اما این که تثبیت بشود، ببینید الان ما در یک جنبش مدنی هستیم، یه جنبش مدنی که سراسری و تکثیر شده و جمهوری اسلامی به اعتقاد من داره مقاومت بیهوده میکنه در برابر اراده میلیون ها زن ایرانی برای استیفای حقوق اساسی خودشون. من گمان نمی کنم این رویکرد راه به جایی ببرد. به اعتقاد من این در تداوم همان استیفای آزادی های اجتماعی است که در طول این چند دهه ما مواجه بودیم، همونطور که راهکارهای مبنی بر ممنوعیت ویدیو، ممنوعیت ماهواره یا مسائل اینها، همه اینها شکست خوردن.
اگر این گونه تفکر، یعنی ارائه ندادن خدمات به زنان به گفته اونها بی حجاب در اماکن عمومی از جمله بانک، بیمارستان، ادارات دولتی و غیره روی همین منوال پیش بره، اساساً چه تأثیری روی مسائل اجتماعی میگذاره و ما باید منتظر چه چیزی باشیم؟
من معتقد هستم این روی که حاکمیت جمهوری اسلامی اتخاذ کرده باعث گسترده شدن مقاومت مدنی خواهد شد و به همین خاطر که ما اصلا در ایران جنبش های مدنی داریم که برآمده از واکنش علیه تحقیره. جمهوری اسلامی چنانچه بخواهد تداوم تحقیر بدهد، تداوم مقاومت هم از طرف جامعه صورت خواهد گرفت و من فکر کنم جامعه به تنش بیشتری خواهد رسید. یعنی ما سالهای آینده با توجه به اینکه هنوز جمهوری اسلامی دوست ندارد صورت مسئله رو درک کند و مسئله اصلی رو شناسایی بکند و به راهکارها و اصلاحات ساختاری تن بدهد، من معتقدم در سالهای آینده تنش‌های خیلی بیشتری ما در جامعه خواهیم داشت. صرفاً به مسئله حجاب مربوط نمیشه، این بخشی از اون توهین به شخصیت شهروندی، یعنی شهروندی که شناسایی نشده. از این منظر من میتونم پاسخ شما، سوال شما رو این رو، ما جنبش‌های اجتماعی و مدنی در ایران به موازات محدودیت‌هایی که جمهوری اسلامی اعمال می‌کنه به اعتقاد من قوی‌تر خواهند شد و این یه خطریه برای خود نظام جمهوری اسلامی، هرچند که میتواند هزینه‌های هنگفتی هم به کل کشور، به کل مردم وارد بکنه. اما من معتقد هستم جمهوری اسلامی با اتخاذ این رویکردها در حال ایجاد ناامنی نه تنها در سطح جامعه است، بلکه برای خودش است، چون که با این رویکردهای محدودیت آفرین و این رویکردهای واکنشی نسبت به مقاومت زنان خودش عامل محرکه جنبش‌های مدنی در ایران هست و به اعتقاد من خود جمهوری اسلامی یکی از محرک‌های اصلی این جنبش‌های اجتماعی است.
گفتگوی بود با مجتبی نجفی، روزنامه‌نگار سیاسی. اما گسترش نوحه‌های انتقادی، اعتراضی و تغییرات در مراسم محرم امسال به ویژه آثار اعتراضات زن زندگی آزادی بر این مراسم برخی مقام‌های جمهوری اسلامی رو به واکنش واداشته و بعضی ها رو دشمن شادکن نامیده. در همین زمینه با رامین پرهام، نویسنده و فعال سیاسی، گفتگو کردم که با هم بشنویم.
ببینید، دامنه تضادهای لاینحل این نظام و تضادهای لاینحلی رو که به جامعه ایرانی و به کشور ما تحمیل کرده، دامنه این تضادهای لاینحل داره میرسه به ساختارهای دینی و درون ساختارهای دینی و اون چیزی که سنت شیعه محسوب میشده در ایران. بدون اینکه بخوایم وارد مسائل مذهبی بشیم که اصلا حوزه من نیست و کار دیگران است، ولی یه بخشش همیشه سیاسی بوده. یعنی بحث سیاست در این موضوع از بعد و قضیه از چندین قرن پیش به این سو، همون آغاز اسلام به این سو، همیشه بخش سیاسی بوده و مختص شیعه هم نیست، مختص اسلام هم نیست، دیگران هم داشتن. ولی الان در ایران چه گشادش هستیم این که دامنه این تضادهای لاینحل به ساختارهای دینی و سنتی رسیده. چرا لاینحل؟ ببینید، دلایل زیادی رو میشه براش آورد، ولی بخوام به اصطلاح ترسیم بکنم با اتکا به رویدادهای اخیر، شما نمیتونید تضادهای ایران رو به گونه ای حل بکنید که هم آقای علم الهدا و هم آقای رئیس سازمان اوقاف و ماجرای فسادی که در اونجا، فساد شرعی دیگه، در اونجا رخ داده بود، هم اینها و هم کاسبان تحریم و چیزی که ازش به کاسبان تحریم در ادبیات سیاسی یاد شده، یا برادران قاچاقچی، این تضادها لاینحل. من که نمیتونید شما هم جامعه ایرانی رو و هم نسل مهسا رو و جامعه ایرانی به طور کلی رو راضی بکنید با حل این تضادها و هم اونا رو راضی نگه دارید. این چنین چیزی شدنی نیست. این قضیه، یعنی تضادهای لاینحلی که به جامعه ما تحمیل شده، یک بارنده بزرگ خواهد داشت و یک بازنده بزرگ و اصطلاح آنچه که به سیاست مربوط میشه این است که چگونه دامنه بازندگان بزرگ این رویدادهای رو که شاهدش هستیم هرچه کوچکتر بکنه و چگونه دامنه برندگان این رویارویی بزرگ تاریخی رو هرچه گسترده تر بکنه. این برمیگرده به سیاست، ولی این قضیه برنده و بازنده خواهد داشت و دامنه زبانهای این تضاد لاینحل رسیده به درون ساختارهای دینی.
آقای پرهام، مقام ها و نهادهای مختلف حکومتی با انتقاد از نوح خانی ها و سینه زنی های معترضان اونها رو از جمله دشمن شادکن و یا در مسیر رادیو و رسانه های بیگانه توصیف کردن. چشمانداز شما از این نوع جنگ روایت های حکومتی و غیر حکومتی در جمهوری اسلامی چیه؟
خب جنگ روایت هاست دیگه، همیشه در دین، آنچه که من از دین از جمله یاد گرفتم و آنچه که در سیاست میبینید، آنچه که در تاریخ به طور کلی، همیشه جنگ روایت ها بوده و هست و خواهد بود. در این است که الان در شرایط کنونی ایران کار به جایی رسیده که در برابر بزرگترین فسادهای مالی و اخلاقی حضرات نه تنها دیگه پاسخگو نیستند، طلبکار هم هستند و نه تنها پشیمان نیستند از این همه فساد اخلاقی و مالی و غیره که اون رو به صورت آشکار و عریان در معرض دید هم گذاشتند و همطوری که گفتم پاسخگو هم نیستند. خب این تا ابد نمیتونه ادامه بده. ببینید، این برمیگرده به وضعیت کنونی ما و برمیگرده به آنچه که آینده شیعه به اون صورتی که شاید من و شما یه زمانی بچه بودیم شناختیم که اون شیعه دیگه تموم شد و هزینه شکست تاریخی خودش رو به شکلی باید بده. به نظر من از سالها پیش به این سو گفتم که شاید شدنی ترین و راحت ترین کار برای هم ایران هم شیعه هم آینده واتیکان شیعه باشه، یعنی دستگاه شیعه متمرکز بشه در یک مرکزیت جغرافیایی و اداری و ایدئولوژیک که بهش میگیم واتیکان، بقیه دستگاه ها در ایران بسچیده بشه و باید به اون سو رفت و برای این کار باید به نظر من اون برخی از الیت‌های درون رو مخاطب قرار داد تا بتونیم زمینه رو برای چنین چیزی فراهم بکنیم، وگرنه این جنگ روایت‌ها همیشه بوده، همیشه هست و خواهد بود. الان نقطه‌ای رسیدیم که تجمیع فساد اخلاقی گسترده این هستی سخت این حاکمیت که ساختار فرقه‌ای داره، به نظر من ورزش تحت عنوان فرقه تبهکار یاد کردم، به نقطه‌ای رسیده که تجمیع تمام فسادهای اخلاقی و سوء مدیریتش و اون وجه بسیار برجسته تبهکارش همه چیز رو به بنبست کشونده و این بنبست رو نمیشه، همچنان که در بخش اول گفتم، به گونه‌ای حل کرد که هم مردم ایران و مهساها و مردم ایران به طور کلی، کارمند، ارتشی، بدنه سپاه، کارگر، کشاورز، هم اونا راضی باشند، هم امثال رئیس سازمان اوقاف و علم الهدا و برادران قاچاقچی و کاسبان تحریم و لات‌های فاسدی که قدرت رو در ایران به دست گرفتن، چون این چیزی ممکن نیست.
گفتگویی بود با رامین پرهام، نویسنده، پژوهشگر و فعال سیاسی.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد
رو در بین کاربرا به دنبال داشت.
سر اتفاق‌هایی که
این خبر در توییتر پست‌های زیادی داشت،
در اینستاگرام هست.
اینستاگرام، رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
با توجه به گرونی، افزایش تورم و فشارهای حکومت روی زندگی اجتماعی مردم باعث شده بسیاری به ویژه جوانا راه مهاجرت رو پیش بگیرن و برای زندگی بهتر راه حلی جز خارج شدن از کشور رو پیش روی خودشون نبینن. این موضوع پدیده مهاجرت ایرانی ها رو بیش از هر زمان دیگری اجتماعی کرده. عمق این فاجعه وقتی بیشتر میشه که میبینین یک نهاد نیمه دولتی پیش بینی میکنه که تا سالهای آینده تنها میشه روی 20% نیروی کار ایرانیانی که متولد میشن حساب باز کرد. در همین زمینه بیشتر بشنویم از محمد زرقامی.
میل به مهاجرت به 60% رسیده. این را تازه ترین آمار رصدخانه مهاجرت ایران به ما میگوید. اصلا حتی اگر این آمار پژوهشکده سیاستگذاری دانشگاه صنعتی شریف را هم کنار بگذاریم و یک چشمی به اطرافمان بچرخانیم، تقریبا از هر چند دوست و رفیق و آشنا بیشترشان حرف از رفتن میزنند.
آخرش یه روزی هجرت در خونتو میکوبه، تازه اون لحظه میفهمی همه آسمون غروبه.
اغلب این مهاجرت ها از روی گرفتاری و اجبار به همین سادگی که محمد فاضلی جامعه شناس به اقتصاد آنلاین گفته شروع می شود.
اینایی که مهاجرت میکنن خیلی هاشون اونایی که دویدن و نرسیدن.
این روزها روند مهاجرت در ایران از پیشبینی های مدیران رصدخانه‌ای که با حمایت نهاد ریاست جمهوری تشکیل شده جلوتر زده است. بهرام سولتی مدیر رصدخانه مهاجرت ایران است که اگر حتی نگوید وضعیت طبیعی نیست، این را می شود فهمید.
ما از توی یک دهه گذشته فقط از منابع خارجی از تراز 40,000 تا اقامت ویزای حالا غیر توریستی، چون اینا توریستیش رو اصلا در نظر نمیگیم، از تراز 40,000 تا به تراز 70,000 تا رسیدیم. این تازه درست تا قبل از کروناست. پیشبینی و تخمین این هست که تراز 100,000 رو رد خواهیم کرد در سال. این عددی که دارم میگم،
آنچه هیچ کس در جمهوری اسلامی فکرش را هم نمی کرد تغییر الگوهای مهاجرتی است که معصومه چم آسمانی، کارشناس آموزش عالی، در برنامه رادیویی گفتگوی اجتماعی به آن پرداخته بود.
داره میره به این سمت که تبدیل بشه به یه الگوی و رویکرد توسعه گرا، جهانگرا، و دیگه به عنوان یک مسئله نیست، به عنوان یک چالش نیست، یه پدیده اجتماعی فرهنگی طبیعی هست تحت تاثیر کلان روندهای جهانی.
البته اجازه بدید تغییر شیفت مهاجرت ها را هم از نگاه بهرام سولتی به این مبلغ اضافه کنیم.
تصمیم به مهاجرت خیلی نزدیک شده. توی دسته‌های مختلفی که ما نتایج پیمایش رو اخیراً منتشر کردیم، به طور میانگین 65-6% بین 4 دسته اساتید، پزشکان، دانشجویان و فارغ‌التحصیلان و استارتاپی ها گرفتیم.
تبلیغات دولتی در حمایت از دانش بنیان‌ها و کسب و کارهای نوپای خلاقانه هم با صحبت‌های حمیدرضا احمدیان، مدیر عامل هلدینگ داده‌ورزی سداد، در برنامه رادیویی ضرب سکه بن‌بستی شده است.
ما دوچار چالش در نیروی انسانی داریم میشیم در بخش در واقع کسب و کارهای فناور خودمون، و مسائل متاسفانه ارضی و مسائل حقوقی و مسائلی که این روزها جامعه کسب و کاری کشور باش درگیرند باعث شده که شدت خروج نیرو رو در بخشهای فناورانه ما دوچندان کرده.
ابوالفضل عشقی که از او به عنوان اولین شرکت مدیر فروش خصوصی در صدای جمهوری اسلامی نام برده شده به ما نشان می‌دهد چگونه تحرکات سیاسی حکومت بر آتش مهاجرت‌های فنسالاران دمیده است.
اقتصاد ایران در سال 1401 از بحث علم و فناوری و نوآوری شاید در حد 10-20% تونست بهره ببره. صادرات علم و فناوریمون خیلی پایین بود. حتی اون علم و فناوری رو هم که به وجود اومده بود از طریق منابع انسانی و افراد و شرکت هایی که بودن هم خیلی هاشون جذب خارج از ایران ما شدن. اتفاقات و مواردی که سال 1401 گذروندیم شاید بگیم که طی چند سال گذشته همه موارد نادر بود. اتفاقات از ماه 6 تا برج 9 و بعد از اون پشت‌بندش بحث دلار و این اتفاق، عملا میشه گفت تمام موارد نادر در چند سال گذشته در یک سال به وجود اومد.
خاک سمر نداده رو چجور میشه ول کنم، سوارم پیاده رو چجور میشه ول کنم.
بله، میشود خاک را ترک کرد و به حرفهای معصومه چم آسمانی گوش داد که از کجا مهاجرت به سبک ایرانی تبدیل به بحران شده است.
الان رتبه ایران بعد از چین، هند، کره، تایوان و کانادا توی بحث دانشجویان دکترایی که دارن در امریکا تحصیل میکنن رتبه ششم هست، اما نرخ ماندگاری دانشجویان دکترا بعد از اتمام تحصیل رتبه ایران بعد از ترکیه رتبه دوم هست. یعنی از هر 10 نفر دانشجوی ایرانی که داره در مقطع دکتری در امریکا تحصیل میکنه، 9 نفر اونها تمایلی به بازگشت ندارن. توی بحث میانگین میل ماندن ایرانیان 88.2% ایرانی ها با فارغ التحصیل شدن از مقاطع دکتری تمایلی به بازگشت ندارن.
قصه مهاجرت از ایرانی که با بحران‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و مهمتر از همه زیست محیطی از نفس افتاده، جایی نگران کننده تر می شود که رصدخانه مهاجرت ایران بر این عقیده است فردایی که زود از راه خواهد رسید تنها روی 20% نیروی کار ایرانیانی که متولد می شوند می توان حساب کرد.
جای همه خالی، شراب پایان و بزن به لیوانم، سلامتی همه تمام ایرانو بزن به لیوانم.
محمد زرقامی گزارشی داشت در مورد افزایش مهاجرت ایرانیان به دیگر کشورها، اما در ادامه این گزارش با توجه به کمبود پزشک و پرستار در ایران، محمد رضا اسدی نایب رئیس سازمان نظام پزشکی گفته سال گذشته 3 تا 4 هزار پزشک متخصص از ایران مهاجرت کردند. محمد شریفی هم گفته که سالانه بیش از 3 هزار پرستار از ایران مهاجرت میکنند. با این خبر به پایان مجله عصر رادیو فردا هم نزدیک شدیم. سپاس که با ما بودید.